بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. به لطف خدای متعال الحمدلله در مبحث تفسیرمونم، در اولین مبحث که آیات مربوط به رذیله تکبر بود، بحث از آیات به پایان رسید. خب قاعدتا ما باید مبحث جدید رو شروع بکنیم، همونطور که در فقهمون بعد از عوامل سقوط جمعیت امروز مبحث جدید رو شروع کردیم، اینجا هم قاعدتا باید امروز مبحث جدید رو شروع میکردیم. لکن عرض کردم در این بحث تکبر و استکبار، درست از جهت آیات قرآن این آیات رو، آیات 14 گانه رو در طول این 2-3 ماه الحمدلله بررسی کردیم و به پایان رسید، ولی روایات اهل بیت عدل قرآنه، احادیث کلمات اهل بیت مفسر قرآنه. ما در تفسیر قرآن نمیتونیم از بخش روایات بی توجه و غافل باشیم، خدا نکنه. فلذا از این جلسه بعد که از جلسه قبل شروع کردیم، وارد بحث ملحقات شدیم، مثل بحث فقهمون که در پایان اصل مسئله ملحقات گذاشتیم، اینجا میگم ملحقات گذاشتیم که این ملحقات بحث تفسیر ما بررسی همین رذیله تکبر از منظر روایات، که در باب روایات این تکبر چه احادیث اومده و جزئیات و شقوقش چیه. این چند جلسه طول میکشه، عجله ای نداریم. ما هدفمون اینه که امام زمان علیه السلام نفس بده اینا رو کامل بگیم. آقا مهمتر از اینا از امام زمان مدد میخواییم، از امام زمان نفس میخواییم، از امام زمان مهلت میخواییم، اینا رو به ما توفیق عمل بده. عمل. برای خود روسیا هم عرض میکنم، اگه من فقط بگم و در عمل کمیتم لعین باشه که واویلا، این وزر و وبال بگردن من میشه. فلذا از خدا بخوایم واقعا توفیق بده کنار این گفت و شنود، این اصلا زمینه و مقدمهی برای عمل ما قرار بده. اونایی توی جمعیت از این مباحث تفسیری بردن و بارشون رو بستن که عمل بکنن. چی توی جمعیت ما توی این مباحث تفسیری رتبه یکو داشته باشه نمیدونم. چه بسا خود من روسا که گوینده هستم تای صف باشم، شاید من بدبخت کمترین حظ و بهره عمل رو داشته باشم. من خیلی بده، این گوی مسابقه و سبقت و میدانه، در عمل آقا از هم سبقت بگیریم. این مسابقه ها خوبه، این سبقت ها خوبه. فلذا درسته که یه مقدار از فضای آیات این چند جلسه خارج میشیم، چون دیگه از این جلسه بعد ما دیگه با آیات خیلی سر و کار نداریم. 14 آیه داشتیم، به لطف امام زمان علیه السلام خود حضرت نفس داد، قشنگ بررسی کردیم، تا جایی که دستمون برمی اومد کامل بررسی کردیم. از این جلسه بعد دیگه بررسی آیات نداریم، روایات. ولی اینا فرصته که ما تو عمل بیشتر به خودمون برسیم، فکر بکنیم، انشالله زمینه عملش بیشتر فراهم بشه. علی حال در بخش روایات 2 تا روایت رو خدمت آقایون خوندیم، بررسی هم کردیم، تموم شد. بریم سراغ باقی روایات، که حالا 2 تا دیگه رو ما انتخاب کردیم که این 2 تا رو بگیم و بعد در ادامه به ادامه جزئیاتش بپردازیم. روایت سوم از امام باقر علیه السلام در بهار الانوار جلد 75 صفحه 186. خوب دقت بکنید، یه احادیث گوش دادن کم ها، اینا باید جان و دل بسپریم. امام باقر سلام الله علیه فرمود: ما دخل قلبه، به فتحه بخون، ما دخل قلبه امرئن شیئون، این شیئون فاعل دخلیه، قلبه مفعوله که مقدمه، شیئون فاعل مؤخره. ما دخل قلب امرئ شیء من الكبر الا نقص من عقله. سبحان الله سبحان الله. ما دخل قلب امرئ شیء من الكبر الا نقص من عقله مثل ما دخله من ذلک قل ذلک او کفره. یعنی چی؟ فرمود که هر وقت در قلب یک انسانی، مخصوصا در قلب یک مؤمنی، اگر در قلب یک مؤمنی چیزی از کبر وارد بشه، چیزی از تکبر وارد بشه، به همون اندازه ای که کبر و تکبر داخل در قلب این مؤمن شد، به همون اندازه از عقلش نقصان پیدا میکنه. حالا چه کم باشه چه زیاد باشه، اصلا یک تناسب طرفینی بینشون برقراره. دقیق بفرمایید، شما این لیوان آبی که اینجا هست رو ملاحظه بفرمایید، این لیوان آب وقتی پر باشه شما بیاد توش خاک بریز، به هر مقداری که توش خاک می‌ریزی چه اتفاقی میفته؟ بله، آب ازش کم میشه. اگه خاکو پر بکنی کل آب چی میشه؟ خالی. حالا به خاک مثال نزنیم، به سنگ مثال بزنیم. سنگ مثال قشنگ تری، چون خاک یه بخش جذب می‌کنه. هر مقداری که سنگ بریزی به همون مقدار آب لبریز میشه، خارج میشه. این مثال قشنگ، این تشبیه تو ذهنمون باشه. حضرت فرمود مثل همین لیوان، خدا تبارک و تعالی آثار بندگی رو تو قلب تو زمینش رو فراهم کرد. حالا به تعبیر بنده، به فهم بنده، خدا زمینه توحید و فطرت توحید رو تو قلب شما قشنگ تفضل کرد. هر چی در روزگار و عمرت کبر و تکبر رو ریختی توی این قلب، مثل همون سنگایی میشه که از اون طرف داری این توحید رو از قلبت بیرون میریزی. قل او کفر، اگه یه دونه سنگ انداختی به اندازه همون یه دونه سنگ آب میریزی بیرون، پنج تا سنگ انداختی به همون اندازه. اینجا هم همین، تکبر کم باشه مقدار کمی از عقل زائل میشه، تکبر زیاد بشه به همون مقدار عقل زائل میشه. حالا سوال، این عقل چیه؟ متاسفانه خیلی از افراد اینجا اصلا تعریف عقل رو اشتباه میگیرن. عقل رو با هوش فیزیکی خلط میکنن. هوش فیزیکی یعنی یه حساب کتابی که گاهی اوقات شاید از قوه وهمم حتی ناشی بشه. حالا وهم منطقی، نه این وهم باز عرفی، ولی عقلی که در روایات ازش صحبت شده تعریفش تعریف خاصه. عقل در روایات یعنی ما عبد به رحمان و تو سبب به الجنان. عقل یعنی این. آدم عاقل او کسی که بتونه بیشتر خدا رو بندگی بکنه، بهتر خدا رو بندگی بکنه. عقل اینه، عقل اینه. فلذا عزیزان من، نقطه مقابل عقل عرض به خدمت شما توی این روایات جهله. نقطه مقابل عقل جهله، جنود العقل جنود الجهل. اون روایت مفصلی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه شرح دادن، جنود العقل و جنود الجهل. حالا طبق این بیانی که عرض کردم، روایت رو دوباره با هم مرور بکنیم. حضرت می‌فرماید هر مقداری که تکبر وارد قلب بشه، همون مقدار عقل فروکش میکنه. هر مقداری که تکبر میاد عقل فروکش میکنه یعنی چی؟ یعنی همون مقدار از بندگی عقب میافتی، همون مقدار توحید فطریت خراب میشه، اونو از دست میدی. اینجا یه نکته من خدمتتون عرض بکنم، حالا هرچند که آیه خداپرست فکر میکنم همین جلسه قبل پایین منبر یه سوالی پرسیدن، بهشون گفتم حالا چون پرسید اینجا به شما جواب میدم، ولی اینا قصد داشتم به صورت عمومی عرض بکنم که حالا همینجا خدمت شما بگم. دقیق بفرمید آقا، دقیق بفرمید. ممکنه بعضی از شما سوال بکنید آقا بعضی از تکبرهای ما در مقابل خدا نیست، عمده تکبرهای ما مؤمنین در بین خودمونه، تو ارتباطات بین خود ما هست. وقتی این تکبر بین ما ها چه ربطی داره که عقل ما رو زائل بکنه، بندگی ما رو از بین ببره؟ به زبان روشن‌تر عرض بکنم، او تکبری که در مقابل خدای، بله فرعون تکبر در مقابل خدا کرد، بندگیش از دست. قارون در مقابل خدا تکبر کرد، بندگیش از دست داد. هامان در مقابل خدا تکبر کرد، بندگیش از دست داد. اونجا رو میفهمیم یعنی چی این روایت در محدوده تکبر در مقابل خدا. ما میفهمیم چی، هر کسی در مقابل خدا تکبر بکنه عقلش به همون اندازه از دست میده، یعنی قدرت بندگیش از دست میده. ولی این تکبرهایی که بین خود ما هست به خدا ربطی نداری، این دیگه چجوری بندگی ما رو تضعیف میکنه؟ این چه ارتباطی داره، چه تناسبی داره؟ عرضم اینه، جواب اینه، خوب دقت بکنه عزیزان من. به نظر ما، به نظر ما از لطف امام زمان علیه السلام، به نظر ما هر تکبری با هر کسی که داشته باشی، این تش به تکبر در مقابل خدا ختم میشه. تکبرهای ما ظاهرش با تکبر فرعون فرق میکنه. بله فرعون شمشیر از رو بسته بود، او صراحتا میگفت انا ربکم الاعلا، تکبرش در مقابل خود تکبر آشکار بود. ولی تکبرهای ما ظاهرش اینه که در مقابل خدا نیست، در مقابل زید و عمرو بکره. باطن این تکبرهای ما هم در مقابل خداست. چرا؟ چجور؟ برای این که وقتی من متکبر، یا صاحب زمان آقا دستم به دامنت، وقتی من متکبر در مقابل این مؤمن، در مقابل این برادر دینی تکبر میکنم، در حالی که میدونم خدا به این عمل من راضی نیست، در حالی که میفهمم خدا منو از این عمل نهی کرده، آیا تی این تکبر همون تکبر در مقابل خدا نمیشه؟ در مقابل خدا نخواهد بود. پس بازم این تکبرهای ما ریشش به در مقابل خدا برمیگرده. بله قبول دارم، فقط جنسش از اون مرتبه تکبر فرعونی یه پله پایین تره، ولی جان و ماهیت و روحش به همون برگشت. اینه که خیلی باید مراقب باشی، حواسمون رو جمع بکنی. نه که من در مقابل این دارم تکبر میکنم، نه، ولی میرم پیش خدا به سجده میفتم. خب اون خدایی که برایش به سجده افتاده همونطور از عمل نهی میکنه، پس تو در واقع داری در مقابل خدا تکبر میکنی. حالا الحمدلله، الحمدلله این لطف امام زمان بود. حالا با این نگرش جدید که عرض کردیم روایت رو معنا بکنه. امام باقی میفرماید هر چی از تکبرت بالا بره به همون اندازه عقلت میاد پایین. یعنی چی؟ یعنی بندگی ضعیف میشه. پس مراقب باشی چی کار مراقب باشیم. پیش زن و بچه هم تکبر کردیم، از بندگی خودمون عقب انداختیم. الان حس حس الحق. چند ماه جلوتر خدمتون عرض کردم عارف باید عرفانشو از تو خونه شروع بکنه. مهمترین ابزار عرفان و معرفت تمرین تو خونه. همون موقعی که این بچه کوچیکت حتی داره به زور میگه، خانومت داره حرف بی ربط میزنه، بالا تزیم میخوای دیگه تایی مطلب، خانوم داره حرف بی ربط میزنه، حرف زور میزنه. خب اینجا البته تربیت به هدایت سر جای خودش، ولی نحوه برخورد چجور باشه؟ متکبرانه باشی یا نباشی؟ اگه اینجا متکبرانه برخورد کردی، این همینجا درصدی از بندگی رو از دست دادی. فلزم اولیاء الهی چیکار میکنن؟ از خدا مدد میگیرن، میگن خدایا میدونی ما کسی نیستیم، عدد نیستیم، برای خودمون چی حساب نمیکنیم، ولی تو به ما دستور داده قو انفسکم و اهلیکم، به ما مأموریت داده مراقب زن و بچه باشی. خدای رو حساب این دستور تو و به خاطر رضایت تو، اونم رو مناطات دستورات تو. من میخوام این کجی در حرفای همسر و فرزند رو اصلاح بکنم، وقت ببین چه معجزه پیش میاد، واقعا چه معجزه اتفاق میفته. همین که آدم نیت رو بچرخونه، حساب کتاب رو اصلاح بکنه، ببینید چه معجزه اتفاق میفته. همون حرفایی که تا چند وقت قبل نافذ در قلب همسر نبود، همسر منقاط واقع نمیشد، اصلا توجه نمیکرد، با چرخش نیت ببینید که مثل کار تو پنیر داره تأثیر میذاره. یه چاقو تو پنیر چقدر راحت برش ایجاد میکنه. حرفی که با یه نیت صادقه اینطوری برخیزه، این حرف همینطور برش ایجاد میکنه. این یه روایت. روایت بعدی در همین زمینه، در بحث تکبر، بازم از امام باقر علیه السلام، که این روایت رو قبلا خوندیم که به این مناسبت باز تکرار بکنیم. امام باقر علیه السلام در اصول کافی جلد 2 صفحه 310 فرمودن لا يدخل الجنه، یا صاحب الزمان، لا يدخل الجنه من في قلبه مثقال حبه من خردل من كبر. کسی که در قلبش به اندازه وزن یه حبه دونه از خردل تو قلبش کبر باشه. دقت بفرمایید، من خردل رو از نزدیک ندیدم، تو اینترنت نگاه کردم ببینم این خردل چه شکلیه. خردل رو تقریبا مثل دونه های کنجد دیدم، البته خردل کروی شکله، ظاهرا اندازه کنجد باشه اگه اشتباه نکنم. طبق تصویری که من دیدم فکر میکنم خردل تو مایه های شبیه به کنجده، درست میگم آقا؟ حالا این اندازه کنجد رو که حالا ما خردل رو تشمیم تصور کن تو ذهنت، امام باقر میفرماید اگر کسی تو قلبش به اندازه یک وزن یک خردل کبر ورود پیدا بکنه، به همین اندازه نمیتونه وارد بهشت بشه، به همین جور خدا اون از ورود در بهشت محروم. خب بله، تعجب نکنید، بهشت جای پاکان به معنای واقعی کلمه است، پاکیزگان به معنای واقعی کلمه، هم جای پیرانیست،